بسم الله الرحمن الرحیم.
اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین و کدارک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و على آل یعقوب کما اتمها على ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. مطالبی که درباره این آیات مونده است عبارت از این است که یه بحث مبسوطی ادیبان اهل تفسیر راجع به ابته که به کسرست یا به فتح تر کردن شاید خیلی ضروری و سودمند نباشد. عده زیادی گفتن این به فتح است یا ابته است، برای اینکه اصلش یا ابتاه بود و اون الف و های سکت هست شده است یا ابته مونده است. بعضی گفتن یا ابی بود، این کسره نشان حذف یاست، بعد از حذف یا های وقت و تا وقت اردن یا ابته شد. مطلب دیگه این که فخر رازی و امثال فخر رازی مطالبی نقل فرمودن در باره اسامی 11 ستاره، نه سودمند است از جزئیاتی که لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه که این 11 ستاره اسمشون چی بود. گذشته از این که یه اسامی برای این 11 ستاره ذکر کردن که پیش منجمان و اخترشناسا معروف نیست، معلوم می شود چیزی سند معتبری هم نداره. مطلب دوم تقدیم حرف جر هست بر ساجدین، رأیتهم لی ساجدین نه رأیتهم ساجدین لی، چون در این مقام که مقام تعظیم است خود وجود مبارک یوسف هم باید همینجور تعبیر میکرد، یعنی برای ترسیم عظمت این مقام هم اونها سجده کردن، هم در نقل این قصه به تبیین این جریان باید عظمت اون مسجد الله محفوظ باشد. لذا فرمود رأیتهم لی ساجدین نه رأیتهم ساجدین لی. مطلب دیگر اون است که جناب یوسف سلام الله علیه بالاخره یا قصد داشت یا طمأنینه داشت به این دو نکته رسید که اون چرا او دید رؤیاست و این رؤیا تعبیر دارد یک، و وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم از تعبیر رؤیا با خبر است دو، لذا به عنوان یک شاگرد این مطلب را در محضر استاد مطرح کرد تا بهره بگیرد. مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی استدلال کردن که منظور از این رأیتو همون رؤیاست به دو دلیل. یکی این که در جواب وجود مبارک یعقوب فرمود لا تقصص رؤیا، که معلوم بشود رؤیت نیست و رؤیاست، بیداری نبود و خواب بود. دومی که در بیداری که این اجرام سماوی برای کسی سجده نمی کنن. این دلیل دومشون ناتمام است، برای که در مقابل رؤیا تنها رؤیت بیداری با بصر نیست، اون رؤیت با بصیرت و حالت منامیه هم هست، خواب بود یا بیدار. در بیداری انسان دو چیز میبیند، دو جور میبیند، یه وقتی با بصیره ظاهری میبیند که هر سری ملحسی هم میبیند، یه وقت است نه با بصیرت درونی میبیند میشه تمثل حالت منامیه. اگر چون چه بیداری بود لازمش این نیست که حتما با بصیره ببیند و دیگران هم باید که مثلا در این کار سهیم باشند. پس این استدلالشون ناتمام است که فرمودن منظور از این رؤیت حتما رؤیاست به دلیل اینکه سجده قمر برای کسی سجده نمی کنن. مطلب بعدی آن است که در جریان است پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونطور که نقل کردن تلیعه نبوت او رؤیای صادق بود، که رؤیا بالاخره زمینه اون حالت منامیه رو دارد، بعد زمینه وحییابی رو پیدا میکند. و وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از مقام نبوت از این رؤیاهای صادق برخوردار بودن. جریان از یوسف سلام الله علیه از همین رؤیا شروع شده است. این معلوم میشه که آغاز نبوت اوست. حالا کی به مقام نبوت میرسد معلوم نیست، ولی از اینجا شروع شده است، از این رؤیای صادق شروع شده است. و نبوتش کی هست و از کدوم آیه میشه استفاده کرد مطلب دیگه است. این که گفت من اینی ارا، این نشانه طلیعه نبوت است. مطلب دیگه اینه که در خیلی از روایات هست که رؤیای صادق جزئی از اجزای نبوت است. بالاخره انسان گوشه ای از اسرار نبوت رو با درک بکنه تا به ایمان بیاورد. منتها را نبوت به اون مقام درجه 1000 رسیده است و انسان‌های مؤمن به اون درجه 1 یا 2 میرسن که بالاخره سهمی از اون دارن، بهری از اون دارن، به اون اطلاع غیب است، آشنایی به غیب است. یک کمی به غیب آشنا میشوند تا برایشون معلوم میشود که ارتباط با غیب ممکن است. حالا اگر کسی با غیب رابطه پیدا کرد، ضعیف، پشت پرده، امکان این که قوی باشد و بی پرده باشد بر او مطرح است و انبیاء علیهم السلام شفاف و روشن میبینند و قوی و صادق بودند. لذا گفتن رؤیای صادق جزئی از اجزای نبوت است. بخش وسیع از این روایات را قرطبی در جامعش نقل کرده است. رؤیای صادق جزئی از 40 جزء نبوت است، یا جزئی از 46 جزء نبوت است، یا جزئی از 70 جزء نبوت است. روایت فراوان است در این زمینه. بعد اما از طبری نقل میکند که همه اینها میتواند صادق باشد، برای اینکه مقوله به تشکیک است. اون کسی که جزء اولیای الهی است ممکن است جزئی از 40 جزء نبوت را ببیند. اون که جزء اوصاف از مؤمنین است ممکن است جزئی از 70 جزء نبوت را ببیند. اون که جزء ضعاف از مؤمنین است جزئی از 100 جزء نبوت را ببیند. چون این رؤیا مقوله به تشکیک است و مراتب متعدد است، درجات ایمان هم متفاوت است. لهم درجاتون تا به هم درجاتون که یکی در سوره مبارکه انفال است، یکی در سوره آل عمران، هم برای مؤمنان درجات است، هم خود مؤمنان درجاتی دارند. بنابراین رؤیای هر کسی برابر درجه ایمانی او یا ضعیف است یا متوسط یا قوی است یا اقوا. این روایات همش میتواند درست باشد چون ناظر به مراتب این ایمان است. اینجی نیست که معارض هم باشن، مفهوم داشته باشن. اون روایتی که دارد رؤیا صادق جزئی از 40 جزء نبوت است معارض باشد با اون روایتی که دلالت دارد بر این که جزئی از 70 جزء نبوت است. مطلب دیگر است که حالا حقیقت رؤیا چیست؟ این به خواست خدا شاید در همون اثنای بحث که انها رؤیا اونجا مطرح است به سینر استاد رضوان داره تو المیزان اقسام رؤیا را در ذیل هم اون بحث رؤیت همزندانی های بود مبارک یوسف سلام الله علیه نقل کند، شاید اونجا مطرح بشود که چگونه اون مطلب معقول متمثل میشود. یه وقت است که واهمه میسازد و متخیله ترتیب میدهد و خیال باور میکند و به حس مشترک میپردازد. این 4 قوه خوابها رو تنظیم میکنند. واهمه اون معانی رو میفهمد، متخیله برابر اون مفاهیم این صورت سازی میکند، قوه خیال هم اینا رو تو مخزنش حفظ میکند و پایین تر میآورد، به مقام حس میرسد، میشه حس مشترک. یعنی ما همونطوری که یه حس ظاهری داریم که میبینیم، در درون ما هم یه همچه حسی هست، یعنی سامعی هست، باصری هست و حواسی دیگر هست و در رؤیا ما میبینیم، صدا را میشنویم، اون رو با حس میشنویم نه با خیال. قوه خیال کارش ضبط این صور است. قوه متخیله کارش ترکیب و تفصیل و تجزیه و تفریق و تعزیه این صور است.
صور را با معانی مرتبط میکند، معانی را با صور مرتبط میکند، صورتی را از صورت جدا میکند، صورتی را با صورت وصف میکند. اینا کار متخیل است. اون کسی که متخیلش قوی است، او شاعر خیلی خوبی در میاد، او هنرمند خیلی خوبی در میاد، او صورتگر خوبی در میاد، او هجو کننده خوبی در میاد، او مد کننده خوبی در میاد، اون که متخیله او قوی است. چون متخیله یه قوه است که بین خیال و واهمه است. این که برای انسان ده تا سر درست میکنن یا انسان 20 سر درست میکنن، اینا کار قوه خیال نیست، کار متخیل است. تو هجوا و تو مدها و تو ترکیبا و تو هنرها اینه. بعضی این قوه متخیلشون ضعیف است، لذا قدرت نوآوری و فناوری و ابتکار و این چیزا رو ندارن. اگر چنون چه این قوه متخیله به امامت واهمه راه اندازی بشود، میشه همین فیلم ها و سریال های معمولی. اما اگر این متخیله به تحت رهبری عاقله هدایت بشود، دیگه نوآوری میشود و فناوری میشود و یه فیلم خوب و هنر خوب و یا تجسیم خوب یا شعر خوب یا مدح خوب و مانندان. اگر یک کسی به حد معقول از شعر رسیده است، برای این در تشبیه ها و استعاره ها خیلی ماهرانه حرفای نو دارد، برای اینکه متخیل او به امامت عاقل کار میکنه، نه به رهبری واهمه. واهمه تغذیه میکند، اون معانی را به متخیل میدهد و متخیل دخل دوز میکند. و اگر کسی بتواند ریاضت بکشد، یعنی کنترل کند این قوه را و این قوه متخیله که هنرمند درونی است، اون رو به امامت عاقل وادار کند و قائل باشد به امامت عقل نه به رهبری وهم، اون وقت یا صنایع غزنوی در میاد، یا سعدی در میاد، یا حافظ در میاد، یا اگر فیلم و سریالی هم هست، یه فیلم و سریال سودمند آموزنده می سازد. این کار متخیل است. حال این نمال هنرمندا، اون چی که مربوط به خود ماست، ما خوابهای خوبی میبینیم. اگر این متخیله به رهبری عاقله کار بکنن، در صورتگری موازی به حد اعتدال از صورت، اون عاقله چیزا خوب میفهمد و این متخیله اینا رو به صورت خوب ترسیم میکند، بعد تحویل خیال میدهد، در قوه خیال بایگانی میشود، در موقع لزوم به حس مشترک میریزد، حس مشترک هم داره میبیند. اگر متوسط باشد خواب میبیند، اگر خیلی قوی باشد تو عالم بیداری هم میبیند که میشه حالات منامیه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، نبوتش از همین جاها شروع شده است. یعنی متخیله که از بهترین قدرت ها و نعمت های الهی است، این رو هدر نداده، به رهبری واهمه رها نکرده، به رهبری عاقله رها کرده، فهمیده که این رویا تعبیری دارد یک، و پدرش هم عالم این تعبیر است و به وجود مبارک است یعقوب مراجعه کرد تا این مسئله برش حل کنه و بالاخره برش حل شده است که چه حادثه پیش میاد. منتها چند تا مطلب است، یکی پس از دیگری گوشی از اینها رو جناب فخر رازی ذکر کرده است، به گوشی دیگر هم باز ذکر بشه. برای این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که این حرفا رو بسته یعقوب علیه السلام ارائه کرده است، حضرت یعقوب به زرسقات فرمود به این که و کذالک یجتبیک ربک یک و یعلمک من تأویل احادیث دو و یتم نعمته علیک سه. خب اگر این نعم را وجود مبارک یعقوب سلام داره برای حضرت یوسف علیه السلام پیش بینی میکرد، دی اون اشک و گریه و ناله چندین ساله برای چی بود؟ اگر میدانست که پایان امر یوسف سلام الله علیه حیات است و نبوت است و رحمت است و برکت، اون جور که اشک و بسی و حزنی الالله و بیزت عیناه و من الحزن و بکدیم و اینا برای چی بود؟ اگر معاذ الله جزم نداشت به این معارف چطور خبر داد؟ باید بگفت من امیدوارم که این چنین باشد. اما حالا فهمون نه و کذالکه یجتبی که رب و که ظاهرش این است که آن من قاطعاً این معارف بر او حل بود و دست یوسف سلام الله علیه ها دارد گزارش میدهد. این اشکال را جناب فخر رازی مطرح میکند، به پاسخ هم میدهد و پاسخش هم این است. بخشی از اون پاسخ رو ای کاش اضافه میکردن تا مطلب کامل میشد. پاسخش این است که اینا که مطلق نیست. ما یه وقتی در عالم بهش زندگی میکنیم یا تو ملکوت به سر میبریم، کسانی که تو ملکوت به سر میبرن یا وارد بهش شدن هر چی دارن دارن دیگه، در معرض آفت و خطر و نقص نیست، چون اینجا جا برای شیطنت نیست، جا برای حرکت نیست. مرحله که مرحله حرکت نباشد، تصادم نیست، برخورد نیست، نقص نیست، آسیب نیست. جایی هم که جای شیطان نباشد، جای وسوسه و گزند خیال باطل نیست. خب این مار بهشت است و صحنه فرشته ها، ولی در دنیا همه اینا هست. انسان تا زنده است هم چون در حرکت است، همه در حرکت است. اگر نشئی که ما زندگی میکنیم حوزه حرکت است یک، و همگان و همه چیز در حرکت است دو، و همگان و همه چیز نه تنها معصوم نیستن، عادل هم نیستن. برخی ها گذشت از این که عادل نیستن، شعور کافر هم ندارن، گرچه یه شعور رقیق برای هر موجودی هست. این سه. خب اگر یه جهانی همه در حرکت هم و توشون معصوم کم است، عادل کم است، آگاه کم است، خب برخورد یقینا پیش می آید. این نسیمی که از دورترین نقطه دریای مدیترانه حرکت کرده که بعد میخواد طوفان بشه، خب چهار تا شاخه رو خوشه رو در بین راه میشکند. یعنی نسیم اصلا تندباد نشه یا بشه، اگه به باد تند تبدیل نشه که خیلی از مفاسد پیش میاد، باد خیلی چیزا رو باد تند ببره. خب این وقتی به خوشی میرسی سرش خم بکنه بیاد یا خوشه رو بشکنه. وقتی بارون بیاد بالاخره اونجایی که خونه یک مستمند است به اونجا نباره یا بباره. ما ممکن نیست تو عالم طبیعت زندگی بکنیم و این برخوردار نداشته باشیم. منطور راه برای تعدیلش هست، راه برای تنظیمش هست. به مانندان وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه این رؤیا رو که در خلاء تعبیر نکرده، تو بهش تعبیر نکرده، تو ملکوتیان تعبیر نکرده، تو نشأه طبیعت تعبیر کرده. در نشأه طبیعت رسیدن به مقام اجتبان، رسیدن به مقام وحییابی و نبوت مانند اون مشروط به شرایطیست یک، ممنوع به موانعیست دو. اگر اون شرایط نرسد انسان آسیب میبیند، اگر اون موانع برسد آسیب میبیند. درد و رنج و هجران و محرومیت ها هست، البته سرانجام بعد چند سال ممکنه به اون مقام برسد. وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه که بسته یوسف علیه السلام نگفت تو بی غصه و بی درد و بی رنج به این مقامات میرسی، که فهمود به مقام اشتباه میرسی، اتمام نعمت بهره تو میشود مانندان، اما با شرط یا بی شرط، با رنج یا بی رنج. تو این عالم که کسی بی رنج به جایی نمی رسد که. لذا ای کاش ای رو جناب فخرازی تطمیم می کرد. اینا هر وقت فخرازی نیست. فخرازی فقط همین دو قسمت رو دارد که این ممکن است مشروط باشد به عدم کی و منافاتی هم ندارد به این که با درد و رنج همراه باشد. این دو جمله رو ذکر می کند. اما اون که ما تو کدوم عالمیم و این خواب در کدوم عالم دیده شد، تعبیرش در کدوم عالم دیده شد، اینا دیگه تو تفسیرشون نیست. اون نکته ای که ای کاش زمین میکردن تا مسئله حل میشد این است که همیشه برادران یوسف فرزندان یعقوب بسته یعقوب میگفتن آخه تو دست بردار نیستی، او رفت، یوسف از بین رفت. گفت نه شما نمیدونید او هست، به زیر استقاطی هم میگفت هست. گفتن تالله تفت او تذکر یوسف، این هم خب هی منتظر او رفته از بین. گفت نه شما نمیدونید. بعدم وقتی که بوی پیرهن رشنید گفت من نگفتم او هست، این نگفتم او هست، نگفتم به من میرسد، نگفتم با هم میرسیم، نشانه همون جزم به رؤیای صادق بود. او هرگز نگفت او مرد من دارم برش گریه میکنم، و از فراقش رنج میبرد نه از مرگش. همیشه میگفت من در هجران او هستم نه از مرگ او. اونا همیشه اعتراض میکردن، خب اگر برای مرگ او گریه میکرد که اینو جای اعتراض نداشت، نمیگفتن که اندکه لفی ضراری که قدیم که این که میگوید کی به من میرسی، کی به من به تو میرسم، کی با هم میرسیم، کجایی. این جای نقد بچه های یعقوب بود که گفتن که مرتب تفته او تذکر و یوسف حتی تکونه هرزن این داریم به خود از دست بدی و رفته از به این نکر فی ضلال القدیم. اگر چنین چه وجود مبارک یعقوب باور کرده بود که این مرده است و این روز گرگ خورده یا به شاه رفته مرده است و برای مرگ او گریه میکرد، خب جان نداشت بگه لکه لفی ضرار که قدیم که این برای مرگ او گریه نمیکرد، برای فراق او گریه میکرد، یعنی مطمئن بود یوسف سرامونه زنده است، در دراز مدت به هم میرسد، منطقه الان در محجوریت است. اون وقتی هم که بوی یوسف و بشارت یوسف به حضرت رسید تا نگفتم بهتون که او با هم میرسیم بالاخره. بنابراین اینا نشون میداد که وجود مبارک یعقوب از اسرار این با خبر بود، منتها رسیدن شرایط فراوانی دارد. مثل اینکه قضات اقدس را فرمود مقصد حق است، راه حق است، ولی راه عقبه کعوده، فلغت هم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه او اطعام در روزی که زیمسقبه است. خب این عقبه است، راه هست، مقصد هست، ولی گردنه و کتله. خب این معنیش نیست که راه نیست، که اگر کسی به جایی برسد باید کتل را پی کند. کتل پی کردن و طی کردن و عقبه پیمودن به اینه که انسان در موقع گرانی و کمیابی به فکر دیگران باشه. فرمود غذای منده را یه لباس مندرس را به دیگری دادن، که این عقبه نیست که شما تو دشت دارید راه میرید، دشت هم که را میرید تا جلو پا خودتونه میبینید. اگر بخواید اوج پیدا کنید، بالای کوه برید، تو جبل برید، خیلی از جهار رو ببینید، دیدتون وسیع باشه، باید این کتل و گردنه رو دیگه کنید. گردنه میده که در روز گرانی و مشکلی به داده مردم برسید. فلق تحمل عقبه ما ادراک من عقبه فکر و رقبه. حالا آزاد کردن مردم از بند، حالا تنها آزادی سابقی نبود، یک کسی رو از جهل آدم آزاد میکنه، از جهالت آزاد میکنه، از شهوت و غضب آزاد میکنه، از بردگی طاغیان آزاد میکنه. فرمود فکر و رقبه او اطعام فی زیمسقبه. در زمانی که زامت ربه است به خاک افتاده است و گرانی است از هر حام شماست. بنابراین رسیدن به اون مقام اقتحام عقبه لازم است. حضرت فرمود یشتبی که نفهم مطلقا، نفهم با آسانی میرسی که به کدوم برادره؟ برادره که خودش حضرت فهمید رجا و اواهم اشاءن یبکون. لذا گفتن اگر کسی شم قضا دارد باید مواظب باشد که کسی آمده پیش قاضی دارد گریه می کند این فورا حکم صادر نکند. به همین آیه جا و اباهم اشاءن یبکون با چرا فرمود سولت لکم انفسکم، فرمود سولت لکم انفسکم، بله فرمود سولت لکم انفسکم و این همین جور شد دیدیم. اما بنابر اون نبود که حالا اینا برو بیارن اونا از پا در بیارن، مثل خود یوسف سلام الله علیه هم در اون آخرین مرحله که همه جمع شدن اصلا نام چاه و بدرفتاری برادرها رو نام نبود که قبلا هم خوندی. فرمود خدای سبحان احسن بیز احسن جلی من از سیجی من بعدا نزق شیطانو بینی و بین اخوتی. اینو میگن بزرگواری به کرم. قصدن نگفت که خدا مرا از چاه نجات داد، اسم چاه نبرد تا اونا خجل نشن، گفت خدا رو شکر میکنم که مرا از زندان در آورد. بعض این شیطان بین من و برادرانم یه اختلافی انداخت. خب اینه میگن کرامت و بزرگواری. همین در همون جا فهمود که ما یه وقتی به شما همون که قبلا روز اول دوم اشاره شد ذات اقدس اله وجود مبارک یوسف در چاه گفت که ما به وحی رسوندیم که تو این صحنه رو بالاخره یه روز برای اون خواهی گفت. اون همون جا بود که در مصر بنا گفت که هل علمت ما فعلت به یوسف و اخیه. اما در مراسم رسمی که پدر آمد خال آمد همه هستن اصلا نام چاه رو نمی برن، نمی گوید شیطان برادرانم را گمراه کرد. نزق شیطانو بینی و بین اخوتی، اینه میگن معنای کرامت. نه ترس از خلق، ترس از مرگ که برای همیشه هست. یه وقت است که اونا گفتن که افل حضده به ما انتبه مؤمن لنا بلوک اونا سارقی. بعد هم مثلا روشن شده باشد که او رو به شاه انداختن و سالیان متمادی گذشت. خب این باید برای مرگ او گریه کند، نه برای فراق او. این هرگز نمی گفت من پسرم از دست دادم، مرده است، برای او گریه می کنم. همیشه می گفت پسرم زنده است، من از هجران او رنج می برم. اگر برای مرگ یوسف سلام الله علیه گریه می کرد که بچه های او نمی گفتن نکه لفی زلالی که القدیم که می گفتن خب حالا مرگ برای همه هست، برای او هم بود. این میگفت نه او زنده است، به من میرسد، منم به او میرسم، الان در فراق او میسوزم. اونا میگفتن همیشه تفته او تذکر و یوسف، اینقدر به یاد او هستی. بعدم فلما فصلت العید انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، شما تفنید میکنید من رو به ساده روحی متهم میکنید، من رو به عنوانه که مثلا آشنا نیستن به مسائل متهم میکنید. یقیناً بوی یوسف هست، یقیناً پیرهنش هست، یقیناً بوی یوسف هست، این بوی که من میشنم بوی یوسف هست، با جمله اسمیه، با تأکید. غرض آن است که این نشانه آن است که میدانست این رویا حق است، بشن مبارک یوسف به مقام میرسد. اما به همون دلیلی که تمام عشقا و نارهای او رو هجران او بود، نه روی وفات او. پس مستشکل نوبت به این که وجود باره یعقوب سلام علیه یا قاطع بود یا نبود، نفتار و شق الاول که بله قاطع بود دیگه، اون نمیتواند بگد اگر قاطع نبود چجور قاطعانه فتوا داده است. میگیم قاطع بود، قاطعانه فتوا داد، ولی این فتوا در حوزه طبیعت است، نه ماورای طبیعت. اینجا جای درگیری و چالش و تصادم و ممثال داده است. نه اون متورث بر لا تخصص دو مطلب بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وقتی گفت اون رویا پیامدی دارد، که یعنی همونطوری که الان خدای سبحان این نعمتی به تو داده است، چون رویا صادق جزی از اجزای نبوت است، این نعمت را خدای سبحان به تو داده است، همچنین یشتبی که ربو که همچنین یعلمو که تأویل احادیث یتم نعمتها همچنین. اما اون لا تخصص یک مطلبی است تو پرانتز که مبادا بگی، یعنی اگر شما شنیدید که خدای سبحان فرماید برای همه انبیا بود، خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، که اما به نعمتی که ربک فحدث، اگر خدای سبحان این نعمتی به شما داد اثر اون نعمت ظاهر بشه. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه دارد به یکی از کارگزارانش، فقط ولی یره علیکه آثار و نعمه. حالا لازم نیست اهل اسراف و تبذیر باشی، ولی خدای سبحان یه لباس خوبی که داد خب همونه بپوش، چرا حالا فقیرانه زندگی میکنی؟ ولی یره علیکه آثار و نعمه، نعمتی که داد خب همونو مصرف بکن دیگه، بیش از اون نباشد، بی جا نباشد. اما حالا عمدن فقیرانه زندگی کنی برای چی؟ ایمان نعمتای ظاهری، نعمتای باطنی هم همینطور است. خب اگه کسی اهل قلم است، پخته است، خب چرا ننویسد؟ اهل بیان است، گوینده خوبی است، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، خب چرا نزند؟ اما به نعمت ربک فحدث، فحدث نه یعنی بگو خدا به این نعمت من داد، یعنی این حدیث نعمت بکن، اون نعمتی که منتشر کردی تحدیث نعمت است. وقتی مقاله خوب نوشتی تحدیث از نعمت قلم، سخنرانی خوب کردی تحدیث نعمت بیانه، اما به نعمت ربک فحدث. این را به همه انبیا دارد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه باید آگاه می بود که این نعمت را کجا بگه، کجا اظهار بکنه، پیش کسی که اهل حسادت و کید و اینا نباشه. اما اینا که گرفتار کیدن گفتن که برادر را بکشید، یخری لکن وچو عبیکن به تکورون بعدی قومن سالین، بیشی اینا نگه دیگه. خب چه دایی داره انسان بیشی حسود بگه؟ فرمود فیکی دو لکه کیدن، دو تا تأکید توشه، یکی کیدن که مفر مطلقه که تأکیدن ذکر میشه، یکی این لام. نفرمود فیکی دو کید، کید احتیاجی به لام ندارد. که خب انبیای دیگه مثل اینجوری که نوح یا انبیای دیگه به اون مخالفان میگفتن فکیدونی جمیعا کادهو الله، من ارادنی به سوء فعرتو، من کادنی فکدهو، خب این احتیاجی به لام ندارد که، اما لام رو برای تأکید میارن در این موارد که کنتم لر رؤیا تعبرون، خب این لام نمیخواد الا لتأکید. اینجا هم یکی دو که لام نمیخواد که الا لتأکید، پس هم کیدن تأکید است هم لکه تأکید است. خب این برادرانی که پایانشون اینه، چه دایی داره انسان بگه که اما به نعمت رب بگه فحدث، گرچه به حسب ظاهر اطلاق دارد اما مخصص لبی داره، مخصص لفظی داره، مقید لبی داره، مقید لفظی داره. هیچ کس نمیتونه بگه چون نعمتی داد من همجور باید بگم. خب کجا بگی؟ برای کی میخواد بگی؟ یه جایی که طرف قدرت تحمل ندارد که جا برای گفتن نیست. اینا رو وجود داره که یعقوب سلام الله علیه به یوسف گفته معلم خوبی بود برای او، پدر خوبی بود، هم پدر تعلیمی بود هم پدر تولیدی. فرمود این کارا رو نکن برای اینکه اینا قدرت تحمل ندارن. حالا نگفتش این کار رو کردن، چرا صد بگی میگفت؟ اگه میگفت که صریحا همشون از بین میبردن. بنابراین این گفتن بدا هست ما در همین عالم طبیعت، وگرنه از عالم طبیعت که ما بگذاریم جا برای بدا نیست، تو بهشت جا برای بدا نیست، تو ملکوت اعلا جا برای بدا نیست، بدا تو همین عالم طبیعت است. این سخنان وجود بارک یعقوب بود. بعد هم فرمود بگه ان شیطان رو انسان ادب و مبین، چون که وجود بارک یعقوب هم فرمود به این که هازا من عمل شیطان. مطلب دیگر این که امام رازی نقل میکنند، حکما چنین گفتن، حالا این نقل درست باشه یا منقول درست باشه بالاخره در حد احتمال است، که رؤیاهایی که آدم میبینه یا تلخ است یا شیرین. این بخش را قرطبی هم نقل کرده در جامعه. رؤیاهای تلخ انسان با تفعل زندگی کند نه با تطیر، یعنی نگران نباشد که حالا این خواب تلخی که من دیدم حتما واقع می شود، من آسیب ببینم، که زندگیش فلج بشه، مضطرب بشه. اینا همون جا که استعاذه کنه اعوذ بالله الذی اعاذت به ملائکته المقربون و انبیائه المرسلون، اگر در خواب بیدار شد که در همون بستر خواب بگوید، اگر نه صبح که بیدار شد بگوید اعوذ بالله الذی اعاذت به ملائکته المقربون و انبیائه المرسلون. حالا فارسی شد، عربی شد، به هر جمله شد، بعد خدایا من به تو پناه برم، این کافی است. البته صدقه و اینها هم سهم تعیین کننده دارن، این برای دفع شر خوابهای تلخ و ناملایم. خوابهای شیرین خب البته رویا بشرایی است و ان شاء الله صادق است. اون حرفی که جناب فخر رازی از حکما نقل میکند این است که اگر کسی خواب تلخی دید، یک، و این خواب تلخ صادق بود، دو، و باید واقع بشود، سه، تعبیرش زود است نه دیر. چرا؟ در اون نکته مقابل معلوم بشود. اگر کسی خواب شیرینی دید و رؤیا صادقه بود و تعبیر خوبی داشت و واقع شدنی، ممکن است زود باشد، ممکن است دیر، دراز مدت. فرقش اینه که اگر رؤیای صادقه باشد در تلخی، زود واقع می شود تا دوران حزن کم باشد. اما اگر رؤیا صادقه بود و شیرین بود و رؤیا تعبیر خوبی داشت و واقع شدنی بود، ممکن است در دراز مدت واقع بشود تا در تمام این مدت انسان مسرور باشد به امید آینده خوب که بالاخره یه همچون موفقیت نصیب است. و جریان هستی یوسف سلام الله علیه از این قسمی دونن که رؤیای صادقه بود و شیرین بود و در دراز مدت اتفاق افتاد نه در کوتاه مدت. سالیان متمادی طول کشید تا از چاه آزاد بشود، به مصر برود، فروخته بشود، زندان برود، تا از زندان مثلا به مقامات ظاهری برسد. اینها رو البته ایشون نقل بکنن. مطلب دیگر این که خب حالا رویا، اگر روایات دارد که رویا جزی از اجزای نبوت است، نشان آن است که بالاخره اونطوری که قبلا هم بازگو شد، یا ضعیف یا متوسط یا قوی، این به 3 درجه ایمان وابسته است، ایمان ضعیف و ایمان متوسط و ایمان قوی. اما کسی مؤمن نبود و کافر بود که نباید رویا خوب ببیند، در حالی که بود پرستانی که در زندان همبند وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بودن، اونم رؤیای صادق دیدن. اون گفت اینی ارانی اعصر و خمرا، این بود دیگه، این مسئول می دادن فرعون مصر بود، شاه مصر بود. این رو پاسخ دادن به این که رؤیا صادق نظیر اخبار کاهنان و مرتازان غیر مؤمن است که گاهی نفس در اثر تهذیب ظاهری و تمرین به یک سمت و سوی با گوشی از واقعیت ها آشنا می شود. او که با فرشته معنوس نمی شود، با جن معنوس می شود. خب جن اخبار صادق دارن، اخبار کاذب دارن، گاهی هم ممکن است رؤیای صادق نصیب این آقا بشود. پس اون چرا که کهنه می گویند، مراتزه می گویند، در اثر اینکه نفس را متوجه کردن به جای دیگر، از اون جای دیگر خبر می شنوند. منتها هم گزارشگرشون گاهی دروغ می گوید، هم گزارش یابشون دروغ می گوید. چطور انسان خواب میبیند؟ یعنی چی؟ تو روزه اول مشخص شد که انسان خواب میبیند، یعنی این دروازه دریچه های ارتباطی با عالم طبیعت میبندد. بعد خودش هست و خودش، بعد شواغل نداشته باشد، روح که موجود است، مجردم هست، با عالم مجردات ارتباط برقرار میکند. اگر با نشعه مجردات برخورد کرد، چیزی را از اونجا دریافت کرد، خودش اهل تحریف و کم و زیاد و کم فروشی و کم گویی و بدگویی و اینا نبود، چیزی اضافه نکرد، چیزی کم نکرد، میشه رؤیا صادق. اما اگر نه، خودش اهل این دغل و خیانت و کم و زیاد بشد، اون چرا که از اونجا گرفته کم و زیاد میکند و رؤیا را از صدق میافتد، چون رؤیای مشروب به صدق و کذب بالاخره کاذب است. مجموع صادق و کاذب کاذب دیگه، مجموع معلوم و مجهول مجهول است، مجموع داخل و خارج خارج است، این هم کار کرده. بنابراین ممکن است کسی کافر باشه و فی الجمله رؤیا صادق ببینه. الحمدلله رب العالمین.